بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در جایی بود که شخص محرمی در حال احرام مرتکب مواقعت النساء شده، احکامش چیه؟ اصل مسئله بحث شد به طور کامل، بعد گفتیم بقیه هنا امورون. امر اول تمام شد، رفتیم سراغ امر ثانی. آیا این که میگن المواقع و دخول النساء، هل هناک فرق بین القبول و الدبر ام لا؟ که گفتیم از اولی تعبیر به اول و از دومی تعبیر به دوم میکنیم. عرض کردیم این مسئله در تمام فقه محل ابتلاعه، از کتاب طهاره گرفته تا کتاب الحدود و دیات و 12 مورد از کتب مختلف فقهی و ابواب متعدد در اینجا خدمتتون عرض کردم. 8 مورد دیگری هم به نظر رسید که اینها را هم عرض میکنم تا بدانید که این مسئله چند اندازه محل ابتلاع است، که آیا احکام فقهی اولی و دومی هر دو رو میگیره یا فقط اولی، یا موارد مختلف است، در بعضی از موارد هر دو رو میگیرد، در بعضی از موارد فقط اولی. 12 مورد گفتیم، و اما مورد 13 اعتکافه. در اعتکاف مباشرت النساء موجب بطلانه. آیا هر دو صورت موجب بطلان اعتکافه یا فقط صورت اول موجب بطلانه؟ بله، این همه دیروز ساله میگیم اول دوم. الاول عبارت است از دخول فی القبول، و دومی هم صورت دومه. مفهوم شد یا نشد؟ بعضی جا باید تفهیم اتهام کرد. بسیار خوب. و اما 14 در مسئله حق حبس زن، حق دارد تمکین نکند تا مهریه‌ش رو بگیره، اگر مهریه نقد باشه، عند المطالبه باشه، نه عند القدرت و الاستطاعه. اگر مهریه مطالب باشه، حق دارد تمکین نکند تا مهریه‌ش را بگیرد. اینو میگن حق حبس. اما اگر یک بار دخولی واقع شده باشد، دیگه حق حبس نداره، دیگه تمامه. با تمکین کنه، مهریه‌ش هم میخواد بگیره، بگیره، حسابش جداست، مهریه مطالبه بگیره، تعقیب کنه، دادگاه بره، اما حق حبس نداره. تمکین باید بکن، چون یک بار حاضر به دخول شده. آیا اینی که حق حبس رو از بین میبرد دخول اوله یا دومه یا هر دو؟ فرق نمی کنه، حق حبس را هر کدام از بین میبره. اینم یه مسئله ایست که مطرحه. 15 در مورد زهاره. زهار که مرد به زن میگه انت، علیه که زهر امی. اینو به جای طلاق میگفتن در زمان جاهلیت. تو مثل مادر منی، مادر من بر من حرامه، تو هم بر من حرامی. این صیغه طلاق محسوب میشد. در اسلام با شرایطی پذیرفته شده، یکی از شرایط این است دخول حاصل شده باشه تا زهار اثر کنی. اگر دخول حاصل نشده، صد بار هم بگه انت علیه که زهر امی، تو مثل مادر منی، طلاق حاصل نمیشه. حالا این دخولی که شرط زهاره، آیا اولیست یا دومیست؟ دخول اول یا دخول دوم، هر دو شامل میشه یا نه؟ اینم مورد بحث است و مورد گفتگو. 16 حد قذف، اگر کسی دیگری رو قذف کند 80 تازیانه باید بزنن. آیا حد قذف نسبت دادن زناست فل اول یا فل ثانی؟ اون رو هم شامل میشه. اگر بگیم شامل نمیشه، فقط تعذیر داره. چرا نسبت بد به این مرعه دادی؟ بنابراین تعذیر میشه. اما اگر گفتیم نه، حد قذف هر دو رو شامل می شود، اون وقت حد جاری میشه. 17 حد قیادت. قیاده اون واسطه شدن در امر فجوره. آیا کسی که واسطه در زنا بشود، این حد قیادت برش جاری میشه؟ درست. حالا اگر واسطه شد در دوم، آیا بازم حد قیادت داره یا فقط تعذیر در بارش جاری می شود؟ 18 که محل ابتلا هم زیاد ممکنه باشه، حرمت ابدیه در عقد در عده است. میدونیم عقد در عده حرامه. زید از زن، از شوهرش، ببخشید، فلان زن از شوهرش طلاق گرفته، در عده است. حالا در حالی که در عده است، به ازدواج مرد دیگری در آمد، حرامه، باطله. بله، فرقی بین عده رجعی و بائن و عده وفات و عده متعه و هیچ کدام اینا فرق نمی کنه. عقد در عده حرامه. اما آیا موجب حرمت ابدی میشه یا نه؟ گفتن در دو حالت موجب حرمت ابدی میشود. حالت اول این که عالم میدانه این کار غلطه، بازم میره عقد در عده میکنه، این حرام ابد. حالت دوم نمیدانه حرامه، روی جهالت میره عقد در عده میکنه و دخولم حاصل میشه. اگر جاهل دخول ازش حاصل شد، حرمت ابدیه میاد. آیا این دخولی که موجب حرمت ابدیه شخص جاهل میشه، این اولیست فقط یا دخول دومی هم موجب حرمت ابدیه میشود؟ میرسیم. این در 18 بود. و اما 19، یکی از شرایط طلاق این است که در طهر غیر مواقع باشه. یعنی این زن عادت شده، پاک شده و بعد از پاک شدن هم با شوهرش ارتباطی نداشته و نزدیکی نداشته، در این حالت طلاق صحیحه. اسمشو میذارن طهر غیر مواقع. خب حالا این که طهر غیر مواقع یعنی بعد از پاک شدن مواقع نشده باشه، مواقع دوم هم مزره یا نه؟ مواقع صورت اول مزره است به طلاق و جلوی صحت طلاق رو میگیرد. و اما بیستم، وجوب العده بعد طلوع دخول و طلاقه. عده واجبه، این مخصوصا محل بحثه. زن که طلاق گرفت اگر غیر مدخوله باشد عده نداره، اگر مدخوله باشد عده داره. حالا این مدخوله کدام مدخوله است؟ مدخوله قسم دوم هم عده داره یا فقط مدخوله قسم اول عده داره؟ ملاحظه میکنید منحصر به این 20 مورد هم شاید نباشه، در سراسر فقه آمدیم و دیدیم که این مسئله آیا این دو قسم احکام مساوی دارن یا احکام مختلف دارن، شدیداً محل ابتلا در مسائل مختلف هست. اونم هست زنا به ذات بعد حالا حرمت ابدی میاره یا نه؟ ما که معتقدیم نمیاره. و اما اجازه بدید، بله، دخولی هم که باعث چیز میشود محرم شدن ربیبه میشه، اونم همین بحث درش هست که آیا دخول اوله یا دومه. فرق میکنه اونایی که در سن منتهی زند و حائض نمیشوند سه ماه، بین عوام افتاده سه ماه و ده روز، ده روز نداره سه ماهه، این چهار ماه و ده روزه مال عده وفات رو اشتباه میکنن به عده حی. عده حی اگر منتهیزه لا تهیزه فی سن منتهیز باشه، یعنی سنش سنیست که باید عادت بشه، اما لعلت عادت نمیشه، سه ماه فقط. اگر ما عادت میشه سه بار عادت دیدن مرحله سوم که میبیند عده تمامه. حالا احکام عده بمانه، فعلا وارد احکام عده نشیم. اینا موارد بیستگانه بود و منحصر به اینها هم باز نیست. گفتیم باید بریم، اجازه میخوام این مسئله امروز سبامش کنیم. منحصر به این نیست، منحصر به این نیست. اگر کسی همسرش سه سال است در سفره، طلاق داد زنشو، عده نگه بداره یا نه؟ داره یا نداره؟ عده داره دیگه. با اینکه احتمال فرزند بعد از سه سال معنا نداره، عده منحصر به احتمال چیز نیست، عده اون حکمت علت نیست. به یه معنا بعضی اوقات حریم زوجیت از شارع حریمی برای زوجیت قرار داده. حالا بگذرم. بعد گفتیم که کلید حل این مسئله که آیا احکام عامه یا احکام خاصه، یا بعض جا عامه بعض جا خاصه، کلید حل مسئله این است بریم سراغ عناوینی که در آیات و روایات. کلمه دخول، کلمه مباشرت، کلمه جماع، کلمه وقع علا اهلی هست. باید این تعبیرات رو جمع و جور کنیم و حساب کنیم کدام از این تعبیرات عامه، کدام از این تعبیرات خاصه. عرض کردیم در قرآن پنج مورد ذکر کردیم که تعبیراتی هست. سه مورد دیگر هم در قرآن پیدا شد، عناوین دیگر. یکی مباشرت، ولا تباشروهن، نه این نگفتیم دیروز، ولا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد. آیا مباشرت هر دو قسم میگیره یا فقط اولی رو میگیرد؟ این ششمین تعبیر در قرآن. هفتمین تعبیر دخوله که در باب ربیبه است، و ربائب و کمولاتی. اون شماره آیه را لا تو باشرون نه و انتم آکفون فی المساجد از نکردم. بقره 187، بقره 187، و لا تو باشرون نه و انتم آکفون فی المساجد. و اما دخول در آیه 23 نساء. میدونید آیه 23 نساء تمام محرمات رو داره ذکر میکنه، از جمله میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. عنوان دخول رو به کار برده. آیا هر دو قسم رو میگیره که باعث حلیت ربیبه میشه یا نه فقط قسم اول است که موجب حلیت ربیبه میشود؟ که این در آیه 23 سوره نساء عرض کردم. و دیگری هم حفظ الفروج. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یا در سوره مؤمنان، این در سوره چیز نوره، اعتمالا آیه 30 باشه، و سوره مؤمنون هم هست که در آیه 5 سوره مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون. بحث آمده که فروج یعنی چه؟ فقط اولی رو میگیره یا دومی رو هم میگیره؟ بحث های قابل ملاحظه در این زمینه هم در کتب فقهی دیده می شود. این 8 عنوان، که این 8 عنوان در کتاب الله نمیگیم من منحصر به این هاست. باز حالا بریم نتیجه بگیریم. اون ما نکه آب و آهم به معنی صیغه نکاحه، به معنی دخول نیست، برای اینکه زن پدر حرامه، چه دخولی حاصل شده باشد چه دخولی حاصل نشده باشه، اون ارتباط به اسما نداره. چرا؟ میگه حرامه. میخوام بیدم این حرمتی که در اینجا میگه، میدونم یحفظ و فروجهام یعنی نه، یحفظ و فروجهام گفتن مراد همون دخوله، منتها کدامشه کلمه فرج. چون روایت داریم اگر کسی وقع علا اهلهی مادون الفرج، مادون الفرج معلوم شد فرج اشاره به اون مورد خاصه، منطقه اولی دومی هر دو میگی. بعضی هم میگن بله هر دو فرجه، بعضی هم میگن نه. حالا اجازه بدیم میخوام جمع‌بندی کنم، نتیجه میخوایم بگیریم تا برسیم به تناسب که اون موضوع. صحبت در این است که روایات هم که خوندیم، تعبیرات روایات هم خیلی مختلف و متفاوت دیروز خوندیم. و اما در جمع‌بندی این است، این عناوین 3 حالت داره، یعنی تمام عناوین قرآنیه و عناوین روائیه در 3 گروه خلاصه میشه. گروه اولی که ظهور داره در قبول، و اون روایاتی بود که میگه التقاء الخطانین موجب للغسل، التقاء خطانین پیداست. دومی نمیگه، هر چند بعضیا میخوان به زور اون هم بگیرن. خب واضحه که نمیگیره. التقاء الخطانین نیست در غیر اولی. بعضی از تعبیرات اینه و اینهایش که این هست مسلم اگر مدرکمون این باشه شامل نمیشه. حتی عنوان زنا هم بعضی ها ممکنه خیال کنن همینطوره که زنا ظاهره در دخول فالاوله، دومی رو اسمش زنا نمیذارن. ممکنه بعضی ها عنوان زنا را هم خاص بدونن مثل عنوان التقاء الخطانین. عمه، حالا میگیم چرا عمه. و اما قسم سوم رستیم میگیم، و اما قسم دوم اونهایی که مطلق است، مطلق است عمه به اثر ظاهر، مثل دخول عمه، مباشرت عمه، لمس عامه، مس عامه، اینا یا وجه یا وقع علی اهله موقعه، اینا همه عامه. خب آیا اینها رو، اینجاش مهمه، اینها رو به عمومش می شود اخذ کرد یا انصراف داره؟ اینجاست که بعضی ها میگن دخله منصرفه، لا تمسوه نه منصرفه، و کذا و کذا منصرفه، همه اینا منصرفه به اولی میدانند، ینصرفو الال اول و ثانی رو شامل نمیشه. آیا این انصراف، انصراف بدویه یا انصراف حقیقی؟ انصراف میدونید دو رقمی در اصول خونده اید. انصراف بدوی این است که در بدوی نظر یه انصرافی میشه، بعدم انسان به اندک تعملی انصراف زائل میشه. در بدوی نظر انصرافی در ذهن به مصداق معین میشه، بعد زائل میشه. مثل اینکه رجل شجاع گفتن انصراف پیدا کرد، بفرمان کسی که قهرمان کشتیه، اندکی فکر میکنه زائل میشه، زائل میشه. اما یه وقت انصراف، انصراف نهایی و ثابت و مستقره. آیا واقعا انصراف دخول و مس و وطی و کذا و کذا به اولی انصرافش انصراف بدویه یا نه انصراف ثابت و مستقری هست؟ اینم قابله. و اما قسم سوم این است که به حسب مقامات بگیم فرق میکنه و القا خصوصیت میشه عرفا، یا به تعبیری تناسب حکم موضوعه، گاهی قیاس اولویته. مثلا یکی از مواردی که من جز موارد بیستگانه نشمردم، از جمله مواردی که هست این است که زنای به عنف موجب اعدامه، موجب اعدامه. حالا اگر زنای به عنف به صورت دوم باشه ولی کلمه زنا شامل نشه، اما الغا خصوصیت عرف میکنه و اولویت میگه، میگه اشد و شناعتنی اگر تجاوز به عنف بکند به صورت دوم از تجاوز به عنف به صورت اول اشد و وقاحتن و شناعتنی. عرف در اینجا نه تنها الغا خصوصیت میکنه، گاهی ممکنه اولویت هم قائل باشه. بعضی جاها تناسب که حکم موضوع ایجاب میکنه، اینا همش قسم سومه که اولویت، الغا خصوصیت، تناسب حکم موضوع، اینا یادتون نره. اولویت، الغا خصوصیت تناسب حکم موضوع. مثلا ولا تو باشروه و انتم آکفون فی المساجد. خب بعد از هر عرفی بدن میگه چه تفاوتی میکنی؟ منظور این از کسی که میرود اعتکاف مباشرت النساء نداشته باشه، حالا اولی باشه یا دومی، چه تفاوتی میکنی؟ و اتفاقا در حج که مورد بحث ماست از همین قبیله که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خداوند میخواد در موقعی که حاجی محرم بشود این لذائذ کنار بگذاره، موقعت النساء کنار بذاره. بعدن میبینیم حتی عقد خوندن، نگاه کردن، لمس کردن، تا اونجاش وقتی بنابراین وقتی که میگه لا رفث، این تناسب حکم موضوع ایجاب میکنه که در حالت احرام از هر دو پرهیز کنی، نه فقط از اولی و دومی، اشکال نداره. توجه فرمودید سه گونه میشه این عناوینی که داشتیم، بعضیاش ظاهره در اولیه، بعضیاش عام احتمال انصرافه، بعضیاش هم که عام نباشه به تناسب حکم موضوع یا الغا خصوصیت. کلید حل این مسئله اینه، منتها ما این مسئله رو به طور اجمال بحث کردیم. در هر بابی که وارد میشید با استفاده از همین راه حل باید مسئله رو حل کنید، هر بابی که وارد میشه. البته یکی دو تا روایت تصریح کننده داریم، دیروز خوندم، یکیش میگفت احد المحتیین قص بر هر دو لازمه، چون هر دو مورد توجه امام. احد المعتیین، دومی رو گفت احد المعتیین، یا در اون صحیحه محمد بن مسلم ظاهرم بود که می فرمود وقتی دخول حاصل بشود بدون تفاوت. این اصلا سوال کرده بود از خصوص دومی، امام فرمود که وجب المهر والحد والغسل. حالا اون روایات خاصه که تصریح میکنه کمی، ماییم و این عمومات، ماییم و این انصراف، ماییم و این تناسب حکم موضوع، ماییم و این مسئله القاء خصوصیت. کلید حل مسئله این هاست، بنابراین ما توانستیم یه مسئله محل ابتلاء در تمام ابواب فقه رو به این وسیله حل کنیم. و اما امر ثالث رو عنوان کنم، گفتیم بقیه هنا امورون، امر ثالث، اولی و دومی تمام، اما الامر ثالث چیه؟ امر ثالث عبارت است از این که کفاره چی باید باشه؟ آیا کفاره شتر بدنه، جزور که هر دوی معنی داره، یا نه تخییر بین شتر و گاو و گوسفند در کفاره در محل بحث، یا نه تفصیل اغنیا بدن و جزور بدهن فقرا شات گوسفند. قولی هم هست به این که اغنیا شتر بدهن، متوسطین گاو کفاره بدهن و ضعفا گوسفند بدهن. این منوط به این است که ببینیم از روایات چی استفاده میشه. اقوال در اینجا مختلفه، از فردا هم توجه داشته باشید. گفتن میخواهیم درس رو به طور زنده بفرستیم روی شبکه ولایتی که به کمک دوستان تأسیس شده و این شبکه ولایت شاید 40 میلیون بیننده داره. بیشتر آیت آداب رو در جلسه بفرمایید که چهره مبارکتون که منعکس در دنیا میشه به صورت خوبی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.